أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الأمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عاجزانه از وجود مقدس حضرت ولی الله العظم ارواح نافده دعوت میکنیم انشاءالله مجلس ما رو مورد لطف و مرحمت و عنایات خاصه خودشون قرار بدن. اسم همه ما رو انشاءالله در تومار منتظران واقعی خودشون ثبت و ضبط کنند. احترام کنید، صلوات رو محمدی خط بفرمایید. قسمت اعظم از آیات قرآن کریم در رابطه با قصص و داستانها از اخبار گذشتگان و پیغمبران الهی است. پروردگار متعال در چندین جای قرآن قصه گفتن رو به خودشون نسبت دادن و فرمودن نحن نقص علیک القصص، میفرماید اونی که قصه میگه من هستم، و به پیغمبر هم سفارش میکنه که ای رسول ما برای مردم قصه بگو. در پنج جایی از قرآن کریم مستقلن خدای متعال قصه گفتن رو به خودشون نسبت دادن و قصه گویی یک اثر بسیار مهم تربیتی داره که مقدمه عرض بنده در رابطه با همین جمله است و خیلی فشرده چند تا نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم. به خاطر فراز و نشیبی که در قصه وجود داره، معمولا آثار تربیتی قصه و داستان در زندگی انسان غیر قابل انکاره. در بسیاری از مواقع ممکنه یک فرد با شنیدن یک داستان زندگیش زیر و رو بشه، ممکنه یک گمراهی با شنیدن یک داستان متحول بشه، ممکنه یک گناهکاری با شنیدن یک داستان توبه بکنه. یه داستان ممکنه در یک جلسه افرادی رو به تعجب بکشونه، همون داستان ممکنه بعضی از افراد را ناراحت بکنه، همون داستان ممکنه بعضی از افراد را خوشحال بکنه، و این اثر شگفت‌انگیز قصه و داستانه. بنده در این شب جمعه که شب شهادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، یه داستان عرض میکنم تا شما ببینید واقعا اثر قصه در زندگی انسان چگونه است. خیلی از مواقع یه داستان آدم در یه جلسه مطرح میکنه، یه عده خوشحال میشن، یه عده ناراحت میشن، یه عده ممکنه از خوشحالی به وجد بیان، یه عده ممکنه تعجب بکنن. عرض کردم به خاطر اینکه موافق با فطرت انسانه و قرآن قسمت عمدش در رابطه با داستانهای پیغمبران الهی، این اثر شگفتانگیز داستان و قصه در زندگی انسانه. من یه داستان رو براتون عرض میکنم ببینید چگونه تأثیر میذاره در زندگی انسان. عرض کردم ممکنه یه فردی با شنیدن یک داستان زندگیش متحول بشه. خیلی عجیبه. در احوالات یکی از برجستگان علمای شیعه به نام مرحوم آشخ ممدوسین زاهد رضوان الله تعالی علی نقل میکنند که یکی از شاگردای ایشون حرکت کردن، اومدن دم در منزل استاد با ایشون کار داشتن. من عاجزانه از دختران جوانی که در حرم کریمه اهل بیتن تقاضا میکنم این داستان رو دقت کنن. دوستان جوان، پسران جوان، عزیزانی که زائر کریمه اهل بیتن، شاگرد مرحوم عاشق محمد حسین زاهد اومد در منزل مرحوم زاهد، میگه من سه مرتبه در زدم کسی در رو باز نکرد، خیال کردم کسی داخل منزل نیست. میگه سرم رو انداختم پایین که برم، یه مرتبه دیدم صدای باز شدن در میاد، برگشتم یه نگاهی کردم، میگه دیدم مرحوم زاهد رضوان الله تعالی علیه دم در ایستادن. من اومدم نزدیک ایشون، با کمال تعجب دیدم سر تا پای این عالم بزرگوار آغشته به نجاست. تعجب کردم. یه شاگرد ایشون میگه من اصلا دیگه کار خودم رو فراموش کردم که اصلا برای چی اومده بودم اینجا. گفت دیدم مرحوم زاهد یه نگاهی به من کرد و فرمود تعجب کردی. گفتم آه شما آخی عالم بزرگوار، سر تا پای شما آغشته به نجاست، خب واقعا تعجب داره. ایشون یه نگاهی کرد و فرمود من در منزل مادر پیری دارم که خودم از او پرستاری میکنم. مادر من به علت کهولت سن قدرت رفتن برای قضای حاجت به دستشویی رو نداره، پاهاش مشکل داره، درست نمیتونه راه بره. مرحوم زاهد فرمود من برای مادرم یه لگنی گذاشتم برای قضای حاجت، کارشو که انجام میده اینجوری با عرض کنم که چیزی میزنه به این لگن، صدا میده، من میفهمم مادرم کارشو کرده، میرم این لگن رو برمیدارم خالی میکنم. ایشون به شاگردش فرموده بود امروز وقتی من از سر درس برگشتم هر چی منتظر شدم که مادرم بزنه به این لگن که بالاخره کارشو انجام داده برم لگن رو بردارم خالی کنم، میگه دیدم صدایی نه. من گفتم شاید کارشو انجام داده. جوونا دقت کنید، میگه وارد اتاق شدم که برم لگن رو بردارم خالی کنم، دیدم مادرم مشغوله، اومد خودشو جمع کنه، خجالت کشید، پاشو زد به این لگن، از رو پله‌ای که دم در اتاق بود این لگن افتاد و تمام این کثافت‌ها ریخ رو سر و صورت من. گوشا بازه چی میگم یا نه؟ دلا اینجاست میگم یا نه؟ کنار حرم کریمه اهل بیت در ایام نوروز که امسال به سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده، دلا اینجاست یه جمله بگم یا نه؟ مرحوم زاهد به شاگردش گفت من خم شدم با دو لبم کف پای نجس مادرمو بوسیدم. حرمت مادر. آقا همین قصه رو که یکی میشنوه یه عده خجالت میکشه، یه عده خوشحال میشن، یه عده ناراحت میشن، یه عده نگران میشن، یه عده متعجب میشن، واقعا آدم تعجب میکنه و این اثر قصه است در زندگی انسان. البته حالا من اگر بخوام در بعد قصه گویی در قرآن کریم حرف بزنم خیلی بس طول میکشه، منتها چون امشب شبه شهادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، توجه همه خواهران و برادران زائر رو میخوام به یه مطلب بسیار مهم جلب کنم. به نظر شما شیرین ترین قصه عالم کجاست؟ زیباترین قصه عالم کدام قصه است؟ هر کسی طبق ذوق و سلیقه‌ای که داره یک قصه رو انتخاب میکنه. یکی میگه قصه رزق و روزی انسان زیباترین قصه است، یکی میگه قصه زندگی انسان در این عالم زیباترین قصه است، یکی میگه قصه سرگذشت گذشتگانی که امیرالمومنین در نهج البلاغه از اونا یاد کرده زیباست، یکی میگه داستانهای قرآن زیباست، یکی میگه داستانهای پادشاه ها زیباست. اما من میخوام از نظر قرآن زیباترین داستان عالم رو براتون عرض بکنم. در روایات ائمه معصومین علیهم السلام صراحتا فرمودن قشنگترین قصه عالم قصه محمد و آل محمده. الله. هر داستانی که متصل به فرهنگ اونا باشه دیگه ما زیباتر از اون نداریم. ولذا چون امشب شب شهادت و شب جمعه اول سالم است، من تقاضا میکنم برادران و خواهران دقت بکنند. میخوام از قرآن کریم یه داستانی رو عرض بکنم که به نظرم اگر توجه به این داستان بشه مسیر جدیدی به روی همه باز خواهد شد و شاید تحولات بسیار عظیمی هم در زندگی افراد رخ بده. یکی از داستانهای بسیار مهمی که مربوط به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، داستان همسران و دختران شایسته و زنان پاکدامنه. باور بفرمایید به قدر این داستان زیباست که هر جایی که مطرح میشه تغییر و تحول رو انسان در وجود بعضی از انسانهایی که تشنه معارف اسلامی و الهی هستن به وضوح میبینه. اگر در جامعه دختران و زنان واقعا به تعبیر بزرگان ما مقام و جایگاه خودشون رو درک بکنن، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. و میدونید الان تمام گرفتاری که در رابطه با مفاسد اجتماعی خودنمایی میکنه تعارف که نداریم عزیزم. خدای نکرده نمیخوایم فقط تبلیغ بکنیم و شانتاژ تبلیغاتی بخوایم روی منبر داشته باشیم که بله ما هم بالاخره میتونیم اینجوری هر نه. قرآن کریم و روایات صراحتاً بیان کردن که اگه یه جامعه دختران و زنان این جامعه صالح باشن این جامعه رو به رشده، رو به ترقیه، این جامعه دوچار مشکل نمیشه. امروز اگر دختران دانشجوی کشور ما الگوهای خودشونو بشناسن، بفهمن چجوری قدم میزنن، بفهمن به سمت و سوی چه فرهنگی دارن میرن و این مسیری که به روی خودشون باز کردن به کجا میرسه، والله قسم آثار تربیتی این برنامه رو آدم در زندگیمون خواهیم دید به وضوح. الله اکبر. حالا من از این داستانها برای دختران جوانی که مهمان حضرت معصومه سلام الله علیها هستند و اومدن به پابوس کریمه اهل بیت یه چند تا چهره رو براتون معرفی میکنم، هم از معاصرین خودمون و هم از کسانی که معاصر با ما نبودن، تا ببینید واقعا زندگی یه دختری که شایسته زندگی کنه حقیقتاً چه تأثیری داره. شما میدونید الان ما در فصل بهار قرار داریم دیگه، نه 5 روز از اول سال 89 گذشته، هیچ میدونید مردم پشت دروازه خوشبختی ازدحام کرد؟ باور بفرمایید تمام مردم همتشون اینه که کلید در خوشبختی رو پیدا کنن، این در رو باز کنن، بر قله خوشبختی صعود کنن، این مدال رو بندازن گردنش. راه خوشبختی چیه؟ رسیدن به خوشبختی از چه راهی صورت میگیره؟ الله اکبر. در اخبار و جرائد شما بردارید بخونید روزانه افراد زیادی جان خودشون رو از دست میدن، افراد زیادی ورشکست میشن، افراد زیادی دچار سارقان راه میشن، افراد زیادی دچار مشکلات اخلاقی میشن. تمام این دوندگی که انسان در زندگیش داره به خاطر اینه که میخواد این کلید رو پیدا کنه، در رو باز کنه. حالا راه رسیدن به خوشبختی چیه؟ یک کلمش اینه، اگه دخترای جامعه دختر باشن، اگر همسران جامعه همسر باشن، اگر مادران جامعه مادر باشن، بفهمن کجا رو دارن قدم میزنن. به جان همگیتون قسم که ظاهر کریمه اهل بیتی جامعه زیر و رو میشه. در اکثر شهرهای کلان، شهر بزرگ، متاسفانه دختران ما الگوهای حقیقی خودشون از دست دادن. تعارف هم نداریم، تعارف نداریم. در اکثر از شهرهای بزرگ آقا نگاه بکنید شما دیگه دارید میبینید اطراف جامعه رو. البته همیشه نباید نصف خالی لیوان رو دید. اون عارف بزرگوار در عالم مکاشفه وقتی با نیروهای غیبی ارتباط برقرار میکنه بهش میگن شهر اصفهان، که الان میدونید در این ایام محل آمد و رفت تمام مسافرهای نوروزیه. گفته بودن شهر اصفهان در بسیاری از بلاها محفوظ میشه. یکی از علمای بزرگوار در احوالاتش نوشتن وقتی سوال میکنه چرا، فرموده بود به خاطر دخترکان تازه بالغ شده نماز شب خون این شهر نورش به آسمان میره. کنار حرم کریمه اهل بیت قم هم مستثنا نیست. ما نصف خالی لیوان آب رو نمیبینیم، اما میخوام بگم زشتی ها بیشتر به چشم میاد. در ازای یک قسمت از عرضم و امروز و فردا هم انشاءالله تکمیل شده شو عرض میکنم، هر دختری که ظاهر کریمه اهل بیته و هر جای حرمه چند دقیقه دقت کنه. من چند نفر رو معرفی کن. اول اجازه بفرمایید از عرض کنم که غیر معاصرین خودمون یکی دوتا چهره رو براتون معرفی کن. یکی از زنان برجسته تاریخ اسلام که در اسلام و در تاریخ حقیقتاً به عنوان یکی از برجسته ترین چهره ها معرفی شده و بیشتر دختران و حتی مردا حتی اهل مطالعه از زندگی ایشون خیلی اطلاع چندانی ندارند، وجود مقدسه و نازنین اسماء بنت امیس سلام الله علیها است. یک زنی که حقیقتاً به مرحله رسیده بود که حالا یک قسمت از زندگیشو براتون عرض کردم و عرض میکنم کاملا متوجه میشید. اسماء بنت امیس، پدرش امیسه. پیغمبر اکرم در یه جلسه رو کرد به مردم، خطاب به مردم، فرمود های مردم از میان مردان مسلمان کسی در داشتن داماد به پای امیس نمیرسه. پس پیغمبر خدا سوال کردن چرا؟ حضرت فرمود امیس خیلی، حالا البته تعبیر شانس تعبیر خوبی نیست، من دارم به کار میبرم. پیغمبر فرمود امیس خیلی شانس بالایی داشت در داشتن داماد. سوال کردن چرا؟ حضرت فرمود یکی از دختراش به همسری حمزه سید الشهدا در اومده به نام سلما. یکی از دامادای امیس حمزه سید الشهدا است. داماد دیگر امیس جعفر طیار برادر امیرالمومنین سلام الله علیه، که عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، پدرش جعفر دیگه، مادرش اسماء بنت امیس. سومین دختر امیس به همسری عباس عموی پیغمبر در اومده و چهارمین دخترش خاتم الانبیا. فرمودن از نظر داماد برترین فرده چهارمین دخترش اسمش میمونه است، که به همسری شخصیت اول خلقت عالم یعنی وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اومده. یکی از دخترای امیس اسماء. به قدری این زن مقام داره که در جنگ موته وقتی که حضرت جعفر ابن ابی طالب برادر امیر المومنین به شهادت رسید، آقا پیغمبر اکرم فرمود کسی حق نداره به همسرش خبر بده، خودم باید وارد بشه. آقا خاتم الانبیا اومدن وارد خانه جعفر شدن. اسماء بنت امیس با 35 پوست گوسفند خونه رو فرش کرده بود، تاریخ نوشته. در که زدند رفت در رو باز کرد، دید آقا خاتم الانبیا دم دره. حضرت خاتم الانبیا وارد منزل شد، بچه های جعفر رو رو زانو نشوندند و دست نوازش می کشیدند رو سر ایشان. اسماء بنت امیس به قدری فراست داره یه نگاهی کرد به آقا خاتم الانبیا، عرض کرد یا رسول الله برای جعفر همسرم اتفاقی افتاده؟ وجود مقدس خاتم الانبیا فرمود جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید. الله اکبر. فرمود دو تا دستهاش رو در رکاب من وقتی قطع کردن، پروردگار متعال عوض این دو تا دست دو تا بال بهش داده که در آسمان بهشت به پرواز در میاد. لا اله الا الله. حالا اینجا من یه جمله بگم، آقا خاتم الانبیا تا این جمله رو گفت اسما شروع کرد گریه کردن. آقا گریه امانش رو برید. همینجوری که هق هق گریه میکرد شروع کرد از فضائل جعفر گفتن. تاریخ نوشته رسول خدا گریه کرد، بعد بلند شدن اومدن بالای منبر، رو به مردم کردن و فرمودن تاریخ اسلام نمونه اسماء بنت اُمیس رو تا به حال به خودش ندید. به قدر این زن مقام داره که محمد ابن ابی بکر که آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود محمد ابنی من زهر ابی بکر، فرمود محمد پسر ابی بکر هست اما فرزند منه، خودم بزرگش کردم و تربیتش کردم، از نسل این مادره. دو تا از فرزندان امیر المؤمنین که این زن با امیر المؤمنین علیه السلام ازدواج کرد، یکیش در سنین کودکی از دنیا رفت و دیگری در کربلا در رکاب سید الشهدا به شهادت رسید. اسماء بنت اُمیس افتخارش کنیزی حضرت زهراست. به اجازه بدید چون فرصت نیست، نزدیک اذانه، من یه دعا میکنم شما آمین بگید تا یه قطعه رو از زندگی حضرت اُمیس و دخترشون اسماء بنت اُمیس عرض بکنم و برای امروز بس باشه. انشاءالله عرض خواهم کرد که این حرفا برای چی زده میشه. دستاتون رو بیارید بالا، من یه دعا بکنم. خدایا به آبروی آقامون امام زمان دختران جامعه شیعه رو متخلق به اخلاق حضرت زهرا قرار بده. من دلم میخواد یه آمینی بگید که این آمینتون این فضا رو بگیره. پروردگارا به آبروی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه قسمت میدیم، زنان و دختران نسل شیعه رو آشنای با اخلاق حضرت زهرا بگردان. به آبروی صدیقه طاهره قسمت میدیم، سیره و راه و روش فاطمه معصومه رو الگوی زندگی اونها قرار بده. حالا چشاتون به من یه جمله بگم. اسماء بنت اُمیس در زندگیش حوادث عجیبی رو پشت سر گذاشته. من یکیشو براتون عرض بکنم. الله اکبر. مرحوم مجلسی نوشته وجود مقدسه و نازنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، این زن ملکوتی لحظات آخر عمرش داره از دنیا میره. اسماء بنت اُمیس اومد بالا سر خدیجه کبرا، با یک دنیا معرفت عرض کرد بی بی جان برای چی گریه میکنید و نگرانید؟ شما همسر پیغمبرید. همسر پیغمبر که نباید انقدر نگران از مرگش باشه. خدیجه کبرا یه نگاهی کرد، چشماشو باز کرد و صدا زد اسما من نگرانیم به خاطر مرگ نیست. اولین زن مسلمان خدیجه کبراست. فرمود نگرانیم به خاطر مرگ نیست، پس به خاطر چی گریه میکنی؟ یه نگاهی کرد و صدا زد تمام نگرانیم به خاطر دخترم زهرای مرضیه است. الله اکبر. مرحوم مجلسی نوشته خدیجه کبرا اسماء بنت اُمیس رو واسطه کرد و فرمود اسماء شبی که دخترم زهرا شب زفافشه و به خانه شوهر میره، نیاز به مادر داره، من نیستم، نگران دخترم زهرا هستم. عزیزان، عاشقان، محبان اهل بیت، زائرین کریمه فاطمه معصومه، شب عروسی حضرت زهرا وجود مقدس و نازنین خاتم الانبیا به همه فرمود از کنار حجره حضرت زهرا برند کنار. اما یه مرتبه دید اسما از کنار در اتاق کنار نمیره. خاتم الانبیا فرمود اسما چرا حرکت نمی کنی؟ چرا نمیری؟ یه نگاهی کرد، صدا زد، یا رسول الله، من به خدیجه کبرا قول دادم که شب زفاف دخترش فاطمه جای خالی او رو پر کنم. لا اله الا الله. آقا خاتم الانبیا اشک ریخ، گریه کرد و فرمود حق مادری رو به جا بیار. بزرگان ما نقل میکنند همین اسماء در ماجرای زفاف و شب عروسی زینب کبرا سلام الله علیها هم جای حضرت زهرا رو میخواست اون خلع مادری رو برای زینب کبرا پر کنه. با کمال تعجب وقتی وارد بر زینب کبرا شد، دید زینب کبرا روی سجاده در حال سجده است. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شما میدونید علاقه ای که میان زینب کبرا و وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام بوده، یه علاقه دنیوی نبوده، یه علاقه الهی بوده. و امشب شب شهادت کریمه اهل بیت، من میخوام یه سلامی بدم، یه جمله روزه بخونم، شما مجلس حضرت معصومه رو گرم کن. عزیزان، 17 روز کریمه اهل بیت بیشتر تو قم نبود، اما اگر بدونید مردم قم چه استقبالی کردند از کریمه اهل بیت. سلام خدا بر مردم قم، درود خدا بر مردم قم، رحمت خدا بر مردم قم، که حق نوکری و محبت به اهل بیت رو به جا آوردن. ایستاده بودن کنار منزل، یه وقت دیدن صدای شیون از داخل منزل موسی بن خزرج بلند شد، دویدن گفتن چه خبر شده، فریاد زدن به خدا فرزند موسی بن جعفر کریمه اهل بیت از دنیا رفت. اومدن فاطمه معصومه داخل قم حکایتی داره، تمام مردم اومدن استقبال با چه وضعی. هر کسی اومد افسار ناقه رو گرفت، گفت کریمه اهل بیت مهمان ما باشه. میدونید میخوام چی بگم؟ شب جمعه است، آغازین روزهای سال رو داریم پشت سر میگذاریم، شب جمعه اول ساله. آماده اید من یه جمله بگم؟ روزه من همین باشه. من میخوام بگم این یه دختر امام بوده، این یه عمه امام بوده، این یه خواهر امام بوده که وارد بر قم شده و مردم اینجوری ازش استقبال کردن. میخوام بگم مگه زینب کبرا خواهر امام نبود؟ میخوام بگم مگه زینب کبرا عمه امام نبود؟ چی شد؟ امام سجاد میفرماید سخت ترین لحظه کربلا از لحظه ای که وارد شدیم تا برگشتیم مدینه، وقتی سوال کردن سه مرتبه فرمود الشام. آماده ای شب جمعه است یه ناله بزنی یا نه؟ گفت ما در کنار دختر موسی نشستیم، عمریست محو او به تماشا نشستیم، اینجا کویر داغ و نمکزار شور نیست، باور کنید رو به پهنه دریا نشستیم. از کنار حرم کریمه اهل بیت یه جمله بگم، یه ناله بزنی. امام سجاد قربونش برم فرمود یه سر تناب رو گردن من انداخته بودن، دستهای منو با تناب مزه بودن، یه سر تنابم به بازوی عمه بزرگوارم زینب. یا الله یا الله. دستور دادن قافله رو وارد مجلس یزید کردن،
یه جمله میگم یا صاحب زمان، یه وقت نگاه کردن دیدن اون حرامزاده دست برد چوب خیزرانو برداشت، هی به لب و دندان حسین، هر جا نشستید ناله بزنید یا حسین. هر جا نشستید دو زانو بشین رو پات، شب جمعه اول سال این مرغ دلت رو را بنداز کربلا، خوش بال اونایی که الان بین الحرمینن. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، های های همه بگم علیکم ملنی جميعا سلام الله ابدا ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. همه بگن السلام على
على اولاد الحسن وعلى
بالحسين يا الله امام زمان ما را برسان، قلب مقدسشون از ما راضی بفرما، پرچم انقلابمون در صحت و سلامتی رهبرمون به انقلاب امام زمان متصل بگردان. شهدا، اموات، علما، مراجع تقلید حضرت امام از مجلس ما بهرمند بفرما. به حق زهرا قسمت میدیم در دنیا از زیارت اهل بیت، در آخرت ما رو از شفاعتشون محروم مفرما. قدم دست جمع به کربلا و مدینه برسان، مرزا منظورین لباس عافیت بپوشان، به نبی واله الفاتحه و قبلها صلوات.